ما يغال فغال كان النهي عنها غالا على الحرمة الذاتية ولا يكاد يتصف بها العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا ومعه عرض می شود که ایشون در باب عبادات از این راه پیش آمدن به علت اینکه نهی دلالت بر فساد در عبادات می کند برای این است که نهی دلالت بر حرمت و مقبوضیت می کند و می گوید این عبادت متعلق نهی حرمت ذاتی داره، حرمت ذاتی در مقابل بعضی از حرمت هاییست که عرض می کنیم انشاءالله. همون طوری که شرب خمر اگر متعلق نهی قرار گرفت معناش حرمت ذاتی شرب خمر و مقبولیت شرب خمره، عبادت هم اگر متعلق نهی واقع شد معناش این است که این عبادت بما هو عبادتون این محرمتون این مبغوضتون. و اگر عبادت حرمت و مبغوضیت پیدا کرد دیگر نمیتواند صحیحا واقع بشود. برای این که صحت عبادت دو شرط لازم داره، دو خصوصیت درش معتبره که با حرمت این دو خصوصیت تحقق پیدا نمی کند. اول این که عمل عبادی صحیح باید قابلیت تقرب و مقربیت درش باشه، صلاحیت این مطلب رو داشته باشه که انسان رو به خدا نزدیک بکنه. دوم این که مکلفم در مقام عصیان هدفش از انجام این عبادت همون مقربیت باشه، یعنی مکلف قصد تقرب بکنه. اگر ریایی باشه، اگر هدف های دیگری در کار باشد، با این که صلاح و عبادت لیکن مقرب واقع نمی شود. پس عبادت باید هم صلاحیت مقربیت درش باشه و هم در مقام عمل قصد تقرب به او بشود. و اگر عبادتی مفقود و حرمت ذاتی پیدا کرد هیچ یک از این دو جهت درش نیست، نه صلاحیت مقربیت داره و نه مکلف مطلع بر مفقودیت می تواند قصد تقرب به این عبادت بکند. لذا نهی در باب عبادت از این راه اقتضای فساد می کند. لا یقال می گوید که درست توجه بفرمایید، می گوید آیه حرف شما و مبنای حرف شما بر این بود که چون عبادت حرمت ذاتی داره مثل حرمت شرب خم، روی حرمت ذاتی نمیتواند صحیحاً واقع بشود، پس اساس حرف شما روی حرمت ذاتی در صورت تعلق نهی بود. حرمت رو شما ملازمه با فساد میدانستید، لیکن اشکال ما اینه که اصلا عبادت معقول نیست که حرمت ذاتی پیدا بکنم. عبادت نمیتواند مثل شرب خمر نهی مولوی تحریمی به او تعلق بگیرد، حرمت ذاتی براش پیدا بشه. عبادت نمیشود چنین اتصافی پیدا بکنه. چرا؟ میگوید برای اینکه این مکلف در مقام اتیان این عبادتی که به قول شما محرمه، آیا این عبادت رو بدون قصد قربت میخواد انجام بدهد یا با قصد قدرت با قصد قربت انجام میدهد؟ از این دو حال بیرون نیست. اما انتقع با قصد قربت و اما بدون قصد قربت واقع میشود. اگر بدون قصد قربت واقع شد، عبادتی که بدون قصد قربت واقع شده این حرمت ذاتی نداره. مثل این که اگر زن حائضی در ایام حیض نماز بخوانه لیکن هیچ قصد تقرب به این نماز نکنه، به عنوان این که یک عادتی برای نماز داشته، یک اعتیادی به نماز در کار بوده ولی هیچ قصد قربت به نمازش در حال اتیان نمی کند، آیا این عمل حرامه؟ عبادت محرم اگر بدون قصد قربت واقع بشود از مکلف به عنوان یک ورزش یا مقاصد دیگر واقع بشه، ولو تمام خصوصیات عبادت هم درش باشه، این لا تکون و محرمت هم. شما میگی عبادت حرامه، عبادت متقومه به قصد قربته، پس اگر بدون قصد قربت واقع شد لا یکون و حرامه، و اگر با قصد قربت انجام بدهد میگوید این مستشکل عبادتی را که حرامه اگر با قصد قربت انجام دادیم، به لحاظ این که این عبادت در شرع صلاحیت مقربیت نداره، یک حرمتی پیدا می شود، لیکن اون حرمت حرمت تشریعیت نه حرمت ذاتیه. حرمت تشریعیه کدامه؟ حرمت تشریعیه اینه که چیزی را که مربوط به شرع و مربوط به شارع نیست انسان به عنوان انه مربوطون به شر انجام بدهد اسناد بدهد الالله و الاشارع ما لیس من الدین و من الشریعه. این حرمت تشریعی است. میگوید مستشکل در اینجا عبادت رو اگر مثلا زن حائض نماز رو به قصد قربت انجام داد این حرمت داره، لیکن حرمتش مثل حرمت شرب خمر نیست، این حرمتش حرمت تشریعیه. یعنی نماز را برای زن حائض شارع مقرب قرار نداده و این نماز رو به عنوان انه مقرب فی الشریعه انجام داده، پس اسناد داده از الی الشارع ما لیس من الشریعه. از نماز واقع از حائض حرمت دارد، لیکن حرمت تشریعیه نه حرمت ذاتیه. و اگر شیئی حرمت تشریعیه پیدا کرد دیگر نمی شود هم حرمت ذاتیه و هم حرمت تشریعیه پیدا بکند، همونطوری که اجتماع ضدین وجوب تحریم ممتنعه، اجتماع مثلین هم ممتنعه. آیا یک عمل میتواند دو وجوبش متعلق بشه؟ یک شی میتواند دو تا حرمت داشته باشه، یک حرمت ذاتی و یک حرمت تشریعی؟ پس خلاصه اشکال این قرد این شد که شما مرحوم های آخون اساس مدعاتون در این که نهی اقتضای فساد می کنه روی پایه حرمت ذاتیه عبادت بود و ما این اساس رو خراب کردیم. عبادت نمیشه حرمت ذاتی داشته باشه. اگر گفتیم عبادت حرامه، حرمتش غیر از حرمت شرب خمره. این حرمت حرمت تشریعیه، اون حرمت حرمت کاشف از مفروضیت و مفسده و تمام جهاتی که در حرمت های معمولی است. برای اینکه اگر بدون قصد قربت واقع بشه حرام نیست، اگر با قصد قربت واقع شد حرمت تشریعیه در کاره و جمع بین حرمت تشریعیه و حرمت ذاتیه امکان ندارد. اشکال مهمی به مرحوم آیا خون ایشون تقریبا سه جواب از این اشکال ذکر می کنن. درست جواباشون رو دقت بفرمایید. یک جواب این است که نه، ما در مقدمات این بحث اونجایی که عبادت رو معنا می کردیم که عبادتی که در بحث اقتضا در بحث دلالت نهی بر فساد در عبادت و معامله مطرحه، غیر از عبادت در جاهای دیگره. عبادت رو ما اینجا به یکی از دو معنا معنا کردیم. گفتیم که یا مقصود از عبادت دقت بفرمایید، اونیست که عبادیت تعلیقیه داشته باشه، عبادیت شأنیه داشته باشد. به این معنا که اگر به جای نهی یک امری به او متعلق می شد، امرش امر عبادی بود. اما الان که امرش متعلق نشده، اگر به جای نهی که الان بالفعل بهش متعلقه، به صورت قضیه تعلیقیه، اگر به جای نهی امری به این شی متعلق می شد، کان امره امرن عبادی، یا که معنای امر عبادی اینه اگر بخواهد ساقط بشه و موافقت امر حاصل بشه، احتیاج به قصد قربت و اتیان به داعی امر دارد. مثال زدیم به صوم ایدین یا صلات حائض. صوم در روز عید فطر حرامه، ما میگیم این عبادتون محرمه. خب چطور صوم عبادتون محرمه؟ عبادتون محرمه رو اینجوری معنا کردیم که اگر به جای تعلق نهی صوم در روز عید فطر مثل ایام ماه رمضان مأمور به واقعی شد، کان امره امرن عبادی، یا یعنی همونطوری که در ماه رمضان با نیت قربت انسان باید روزه بگیره، روزه روز عید فطرم اگر نهی بهش متعلق نمی شد و امر به او تعلق می گرفت، همین خصوصیت رو داشت. پس اگر ما گفتیم صوم یوم عید الفطر این نهیش متعلق به عبادته، این جنبه عبادیتش جنبه تعلیقیه، به صورت قضیه شرطیه، اون وقت اگر نهی به این صوم متعلق شد، سؤال اینه چرا این حرمت ذاتیه نداشته باشد؟ الان که امر بهش متعلق نشده، الان نهی بهش متعلق شده، حالا که نهی فعلی بهش متعلق شده، چرا حرمت ذاتیه پیدا نکنه؟ نهی متعلق به صوم ایدین با نهی متعلق به شرب خمر الان چه فرق میکنه؟ منتها فرقشون در یک قضیه تعلیقیه است که اگر این به جای نهی امر بهش متعلق میشد، کان عبادتن. اما شرب خمر اگر به جای نهی امرم بهش متعلق میشد، شاید عبادت نبود، یک واجب مثلا توسلی بود. فرقش در این مطلبه. لذا اونی که الان در کاره یک نهی فعلی متعلق به صوم و این کاشف از مفروضیت مثل سایر موارد. و از این روشن‌تر اگر ما عبادت رو به اون معنای دوم بگیریم، چون دو جور معنا کردیم عبادت داخل در محل بحث رو، اگر به این معنا بگیریم، بگیم مقصود از عبادت در اینجا اوناییست که ذاتاً عبادته، یه اعمالی داریم که عبادیتش جزء ذاتشه، مثل سجده کردن در برابر خدا، این دیگه تعبدی نمیخواد تا عبادیتش رو ثابت بکنن. مراجعه به شرع لازم نداره برای احراز عبادیت. خضوع در پیشگاه خدا، تسبیح ذات باری تعالی، تقدیس خداوند، اینها عبادیت ذاتیه داره. خب اگر یک عبادت ذاتی متعلق نهی واقع شد، مثل این که از باب مثال خداوند به زن حائض دستور داد که همین سجودی که عبادت ذاتی جد در حال حیض حرامه، نهی کرد از سجود لله فی حال الحیض. خب اینجا نهیش چه نقصی داره؟ این سجود عبادت ذاتیه متعلقت لنهی ذاتی، نهیش هم دلیل بر مفروضیته، مثل تعلق نهی به شرب خمر و سایر محرمات میمونه. چه فرقی بین تعلق نهی به سجود لله فی حال الحیض و بین تعلق نهی به سایر محرمات؟ چرا اینجا رو ما نهیش رو از ذاتی بودن کنار ببریم؟ پس اولین جوابی که ایشون به این انقاض میدهد این است که ما در تمام این موارد روی اون دو تا معنایی که برای عبادت داخله در محل بحث ذکر کردیم هیچ گونه مانعی نمی‌بینیم که نهی متعلق به عبادت یک نهی دال بر حرمت ذاتیه باشه که کشف از مفقودیت و فساد بکنن. و اما جواب دوم، ایشون میگه قبول کردیم این حرفی را که مستشکل زد که حرمت در اینجا حرمت تشریعیت، لیکن گفتش که اگر حرمت تشریعیه شد دیگه جا برای حرمت ذاتی باقی نمیماند. اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین ممتنهه. جوابش این است که نه، حرمت تشریعیه با حرمت ذاتیه قابل اجتماعه. چرا؟ برای اینکه متعلقشون فرق میکنه. در حرمت ذاتیه اونی که حرامه عبارت از فعل مکلفه، عبارت از این عمل خارجی به نام نماز در ایام حیض، صوم در عیدین یا سایر محرمات. متعلق حرمت ذاتیه عمل خارجی مکلفه، اما در حرمت تشریعیه حرمت به عمل متعلق نیست، حرمت به یک عمل قلبی متعلقه. و اون این است که این به حسب قلب و به حسب اعتقاد چیزی را که مربوطه به شریعت نیست داره اسناد به شریعت میدهد. و الا زن حائضی که نماز رو بدون قصد قربت میخونه و زن حائض دیگری که با قصد قربت میخونه، از نظر نماز که فرقی نمیکنه، فرقشون از نظر یک مطلب قلبیه. که او اسناد داده است به حسب قلب و اعتقاد مالی سمنت دین رو جزء دین قرار داده و اون دیگری چنین اسنادی نداده، پس حرمت تشریعیه مربوط به فعل خارجی مکلف نیست، اون مربوط به عمل قلبی مکلفه. مثل مسئله تجری و انقیاد میمونه. بنابراین که بگیم حرمت در باب تجری به عمل ارتباطی نداره، بلکه به همون تجری قلبی و همینطور به انقیاد قلبی در برابر تجری متعلقه. پس این که شما گفتید بین حرمت تشریعی و حرمت ذاتی جمع نمی شود، نه جمع می شه، هیچ منافاتی بین این دوتا نیست. حالتاً همه ی حرفا رو پذیرفتیم که در باب صلات حائض جز حرمت تشریعیه تحقق نداره. حرف شما این قلت رو قبول کردیم، حرمت ذاتی اصلا پایش در میان نیست، حرمت فقط حرمت تشریعیه است. میگیم خب راه دیگری رو ما طی میکنیم، میگیم همین حرمت تشریعی دلیل بر بطلان عبادته، لازم نیست ما اصلا از راه حرمت ذاتیه پیش بیاییم، همین حرمت تشریعی دلیل بر این است که صلات زن حائض باطله. چرا؟ برای اینکه این حرمت تشریعی درسته که دلالت بر مفقودیت و فساد نداره، لیکن این مقدار دلالت داره که صلات حائض مأمور بها نیست، یعنی اقم صلات شاملش نمی شود، شامل نمیشه یعنی اطلاق میگیره، لیکن دع صلات ایام اقرائه تقیید میکنه، میگه این اقم صلات به دلوک شمس الی غسق اللیل به زن حائض در ایام حیض متعلق نشده، به دلیل دع صلات ایام اقرائه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که صلات زن حائض امر ندارد، به وقتی امر نداشت عبادت باطله. شما نفرمایید که شما گفتید عبادت احتیاج به امر نداره، ما گفتیم احتیاج به امر نداره در اونجایی که ملاک امر درش تحقق داشته باشد. صلات زن حائض نه امر بهش متعلقه، نه چیزی که کاشف از وجود ملاک در صلات زن حائض باشد. فصلاته عبادتون خالیتون من الامر و من ملاک الامر. هذا یکی بی فساد العباده. لازم نیست که ما از راه مفقودیت پیش بیاییم، از راه نبودن امر و نبودن ملاک امر همین فاقیست که ما حکم بکنیم به بطلان عبادت. پس جواب سوم این شد، اگر ما بپذیریم که تنها حرمت تشریعیه در کاره، همین حرمت تشریعیه برای فساد عبادت کافیه، مگر یعنی اقم صلات شاملش نمی شود، شامل نمیشه یعنی اطلاق میگیره، لیکن جعل صلات ایام اقرائه تقیید میکنه، میگه این اقم صلات به دلوک شمس الی قسط لیل به زن حائض در ایام حیض متعلق نشده، به دلیل جعل صلات ایام اقرائه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که صلات زن حائض امر ندارد. خب وقتی امر نداشت عبادت باطله. شما نفرمایید که شما گفتید عبادت احتیاج به امر نداره، ما گفتیم احتیاج به امر نداره در اونجایی که ملاک امر درش تحقق داشته باشد. صلات زن حائض نه امر بهش متعلقه، نه چیزی که کاشف از وجود ملاک در صلات زن حائض باشد. فصلاته عبادتون خالیتون من الامر و من ملاک الامر. هذا یکی فساد العباده. لازم نیست که ما از راه مفقودیت پیش بیاییم، از راه نبودن امر و نبودن ملاک امر همین فاقیست که ما حکم بکنیم به بطلان عبادت. پس جواب سوم این شد، اگر ما بپذیریم که تنها حرمت تشریعیه در کاره، همین حرمت تشریعیه برای فساد عبادت کافیه. مگر در یک صورت، مگر در اونجایی که سابقاًم خوندیم در بحث امر به شیء مقتضی نهی از زید، اونجا به لحاظ اینکه ملاک تحقق داره گفتیم اگر امر به ازاله، دقت بفرمایید، اگر امر به ازاله اقتضا بکند نهی از صلات رو، این نماز باطل بلا اشکال برای کسی که وارد مسجد بشه و به جای ازاله و اشتغال به ازاله نماز بخواند. اما اگر امر به ازاله اقتضای نهی از صلات رو نکند، بلکه غایت مفادش این باشه که صلات دیگه مأمورن به نیست، چون نمی شود دو تا مهم و اهم ضد این هر دو در آن واحد مأمورن به باشن. اینجا گفتیم اگر کسی اشتغال به صلات پیدا بکنه به جای اشتغال به ازاله، فتون و صلاته و صحیح هستن، برای خاطر اینکه ملاک که عبارت از اون مصلحت باشه در صلات مداهم با ازاله هم تحقق دارد. پس نتیجتاً این طور شد که در بحث دلالت نهی بر فساد در عبادت، ایشون از دو راه پیش آمدن، هم حرمت ذاتی رو دال بر فساد دانستن و هم حرمت تشریعی را کافی برای حکم به بطلان و فساد. تا معاملات فقال آزاد، این راهی رو که شما پی کردید، این حرمت ذاتیه را که شما دلیل بر فساد گرفتید، لو کان النهی عن العباده دالا علی الحرمت ذاتیه، در صورتی درسته که نهی از عبادت دلالت بر حرمت ذاتی بکند، دلالت بر مفقودیت و و مقصده داشته باشد، در حالی که ولا یکاد و یکتصف و بها العباده، عبادت اتصاف به حرمت ذاتیه پیدا نمی کند. اگر عبادتی حرام شد، مثل شرب خمر نیست که متعلقه عرض می شود نهی قرار بگیره و حرمت ذاتی داشته باشه. ولا یکاد و یکتصف و به حرمت ذاتیه عبادت، عبادت حرام ذاتی نمیتونه واقع بشود. چرا؟ لعدم الحرمه بدون قصد القربت. برای اینکه اگر قصد قربت نکند، مثلا زن حائض، و صلات رو بدون قصد قربت انجام بده، این بلا اشکال عمل حرامی مرتکب نشده. پس در صورت عدم قصد قربت حرمتی نیست. و عدم القدرت علی العباده مع قصد القربت بها، اگر قصد قربت کرد به این نماز، با اینکه این نماز در شریعت مقرب نیست، چگونه میتونه قصد قربت بکنه؟ فقط یک راه درش بازه، الا تشریحاً بیاد خودشو در ردیف شارع قرار بده، بگه من میخوام این نماز رو مقرب قرار بدم، من میخوام قصد تقرب بکنم به این نمازی که در شریعت لا یکون و مقربن. و علت حرمت تشریعیم همینه که کسی خودش رو میخواد در ردیف شارع قرار بده، میگه من میگم که این نماز مقربه و صلاحیت تقرب داره. و اگر پای این مطلب در کار آمد و مع تشریع تکون و محرمتن بالحرمت تشریعیه، این حرمت پیدا می شود، لیکن حرمتش حرمت تشریعیه. حرمت تشریعی که پیدا شد و معهو لا تتصف به حرمت اخرى، دیگه نمی شود علاوه بر حرمت تشریعی حرمت ذاتی هم در کار باشه. لامتناع اجتماع المثلین کالضدین، همون طوری که اجتماع ضدین ممتنعه، اجتماع مثلین هم همین طوره. فإنه یقال، در جواب اول ایشون اینجوری میگن، میگن شما خیال کردید که ما عبادت رو همون عبادت معمولی معنا میکنیم، یعنی اونی که بالفعل درش قصد قربت معتبره، در حالی که ما در مقدمات بحث عبادت داخل در محل بحث رو معنا کردیم، گفتیم این اون عبادتی نیست که در ذهن شما، اگر او باشه اون که نمیتونه متعلق نهی قرار بگیرد. فانهو یقال لا غیره اتصاف ما یقع و عبادتن لو کان مامورم به. ما عبادت رو دو تا معنا کردیم، یک معنا این که اونی که اگر به جای تعلق نک امر به اون متعلق می شد کان عبادتن، ولی الان امری نیست، الان مقربیتی نیست، الان فقط نهی بهش متعلق شده. این وقت لازم را داریم که اتصاف پیدا بکند دل حرمت اصلافیه. چطور؟ مثلا صوم العیدین کان عبادتا منهیا عنها، لیکن عبادیتش به چه معناست؟ به معنا انه لو امر به، اگر به جای تعلق نهی امری به او متعلق می شد کان عبادتا، لا یسقط الامر به الا اذا اتیا بهی به قصد القربه کصوم سایر الایام. پس عبادت داخل در محل بحث یه همچین معنایی داره و این با مفقودیت و حرمت ذاتیه هیچ منافاتی نداره. یه معنای دیگری هم برای عبادت کردیم، هذا فیما اذا لم یکن ذاتا عباده، این قضیه تعلیقیه و عبادیت تعلیقیه مال اون افعالیست که به ذات جنبه عبادیت ندارن. حالا کدومه که به ذات جنبه عبادیت داره؟ پس سجود لله تعالی و خضوع و خشوع برای خدا و تسبیح و تقدیس خداوند. و الا اگر عبادت عبادت ذاتی شد کان محرمن مع کونه فعلا عباده، دیگه عبادیتش هم تعلیقیه نیست، عبادیت فعلیه و مبغوضیت فعلیه. مثل چی؟ مثلا اذا نهی الجنب والحائض عن سجود له تبارک و تعالی، دستور بیاد که جنب و حائض حق سجده برای خدا نداره. این کان عبادتا محرمتا ذاتا حینئذ، هم عبادیت فعلیه داره و هم حرمت فعلیه. لما فیه من المفسدت و المفسودیه در حال جنابت و حیض. پس چرا شما میگید عبادت نمیتونه حرامه ذاتی، حرام ذاتی واقع بشود؟ این یک جواب. جواب دوم، ما انه لا زیره به اتصافهی به هذه الحرمه مع الحرمت تشریعیه، مانعی نداره که دو تا حرمت در کار باشه، هم حرمت ذاتی و هم حرمت تشریعی. بناهم بر این که حرمت ذاتی به فعل خارجی متعلقه و حرمت تشریعی به فعل قلبی متعلقه و متعلقاشون فرق می کنن، بناهم علا ان الفعل فیها در حرمت تشریعی لا یکون فی الحقیقه متصفن بالحرمه، در حرمت تشریعی حرمت تشریعی به فعل متعلق نمی شود، بل انما یکون المتصف بالحرمت تشریعیه ما هو من افعال القلب، اون اسناد قلبی و اون اعتقاد قلبی او محکوم به حرمته. کما هو الحال به تجری و الانقیاد، پس هم اشاره به این است که البته در باب تجری و انقیاد بحثه، بعضی ها در باب تجری خواستن حرمت رو سرایته، به همین عمل خارجی و فعل متجرده بدن، این طور نیست که در باب تجری مطلب مسلم باشه. این دو تا جواب، جواب سوم، قبول میکنیم که فقط حرمت تشریعی در کاره، لیکن برای مدعای ما که فساد عبادت باشه همین حرمت تشریعی کافیه. آزا ما انهو لولم یکن نهی العباده دالن علال حرمت، یعنی حرمت ذاتی، با اینکه دلالت بر حرمت ذاتی نداره، معذالک لکان دالن علال فساد، مدعای ما رو میتونه ثابت بکند و دلالت بر فساد بکنه. چرا؟ لدلالتهی علال حرمت تشریعیه. حرمت تشریعی چطور فساد رو ثابت میکنه؟ فا انهو لا اقل من دلالت نهی علا ان العباده لیست به مأمور بها. میخواد بگه این عقم صلات به دلوک شم، این دیگه صلات زنه حائض رو به حسب اراده جدی شامل نمی شود. و این امها اطلاق دلیل الامر بالعباده او عمومو، لیکن بعد از آنی که ده صلات ایام اقراء آمد، این عموم اطلاق تخصیص و تقیید می خوره و نتیجتاً صلات زن حائض امر نداره. خب امر که نداره، ملاکش شما از کجا استفاده می کنید؟ عبادت یا باید امر داشته باشه یا ملاک درش باشه. نه امری هست و نه کاشفه از ملاک، پس باید محکوم به بطلان بشود. فا انهو لا اقل من دلالتهی علا ان العباده لیست به مأمور بها و ان امها اطلاق دلیل الامر بالعباده یا عموم دلیل امر به عباده. نعم یک صورت مستثنا، نعم لولم، لولم یکن نهی عن العباده الا عرضن، که در حقیقت نهی بهش متعلق نشده، امرش کنار رفته، اونم روی مزاحمت، و الا ملاک درش تحقق داره. مثل چی؟ همینه که سابقا خوندید، کما اذا نهیه عن العباده فیما کانت العبادتو ضد الواجب، مثلا نهی از نماز مزاحم با ازاله واجب اهم بشود، این لا یکون مقتضیا للفساد، این نهی اقتضای فساد نداره. البته بناهن بر این که ما قائل نباشیم به این که اقتضا می کند امر بشه مر نهی از ضد را الا کذالکه ای عرضن، اگر ما قائل بشیم که حقیقتا امر به شی مقتضی نهی از ضده، خب این صلات مزاحمه با ازالم مثل صلات حائض میمونه، این قطعا باطله. اما اگر گفتیم این نهیی که به اون متعلق میشه نهی مجازیه و الا باطنش این است که امر فعلی نداره، در این حال ملاک امر درش موجوده، لذا صلات به جای ازاله صحیحه. خب بناهن على عدم الاقتضاء للامر بالشیء للنهی عن الضد الا کذالک ای عرضن، این فیخصص و بهی او یقید مربوط به اقتضائه. اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد بود، اون وقت تخصیص و تقیید در عموم و اطلاقات عبادت به وجود می آمد. اما حالا که نهیش نهی عرضیه، دیگه تخصیص و اطلاق به این معنا هم وجود ندارد.